مخاطبان عزیز رادیو جوان، از شما برای شناسایی و خرید کالاهای ایرانی سپاسگزاریم. در رادیو جوان کالاهای خود را به دیگران معرفی کنید. رادیو جوان،
مخاطب‌ترین شبکه رادیویی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رم به چین چین. فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین. دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
پنج
هرای هرای توش مسرای
چهار
نم نم تا تی ورانا شانیه با خوب سونا
سه
چالوشور خیالم آلوشور جانم بیر کلمه سویلیر آزربایجانم سنه قربان olun گزل ایرانم
دو
علامه کتر مسهم یا حلو بعیونت یا حلو بعیونت
یک
انوه باودری کانه مهر بکه سر ماه و قیزم سان لدر در بکه
سفر به ناگفته های اقوام ایران در شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر همین الان میکروفون پیش روی بنده رو برداریم ببریم سر یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر، 100% صدایی که به دست میاد قابل پخش نیست. مجبور میشیم به جای اون بخشایی که مثلا راننده ها به هم ناسزا گفتن و اینجوری از خجالت هم در اومدن، بوق یا همون بیب بگذاریم. آیا 100 سال پیش، آیا 500 سال پیش، 1000 سال پیش هم ناسزا اینقدر پرکاربرد بوده؟ امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم به پاسخ این سوال برسم که چرا ضد ارزشی مثل ناسزا و فحش تبدیل به ارزش برای ما شد. طبق معمول سامان پیامکی 3881 و دو شماره تلفن 224000 و 225952 منتظر دریافت نظرات شما در مورد کمیت، کیفیت و موضوعاتی که ما در این برنامه بهش میپردازیم. قطعا اگر شما با ما همکاری بکنید و این تعامل شکل بگیره، در آینده شمارش معکوس‌های بهتر و با کیفیت تری رو از آنتن رادیو جوان خواهید شنید. تا حوالی 21 با ما همراه باشید. بسیار خوب، اون چیزی که کما بیش در این روزهای جامعه ما اتفاق میفته نشون میده که فحش و ناسزا دیگه بزرگ و کوچیک و مکان عمومی و خصوصی و مجازی نمیشناسه. گاهی حتی همون آدمهای موقر و اتو کشیدهی که مدعی اخلاق میشن و جملات نقض و پرمغزشون توی صفحات مثلا اینستاگرامشون منتشر میشه، ناگهان در یک جمع دوستانه و مثلا از روی صمیمیت زیاد چنان کلمات زشتی رو با خنده و شوخی به زبون میارن که مجبور میشی گوشای بچت رو بگیری تا مبادا فردا روزی همونها رو به تو تحویل بده. حالا فحاشی چه ربطی به سبک زندگی داره؟ فحاش یک رفتار کلامی و زبانیه و برابر این مستقیما از سبک زندگی تأثیر میگیره دیگه. مهارت افراد برای تسلط به خودشون، تاب‌آوری و غیره روی همه رفتارها و از جمله رفتارهای زبانی اونها تأثیر میگذاره. حالا ما خدا رو شکر خط قرمزی به نام خانواده در جامعهمون داریم. منفورترین و زننده ترین حالتی که میشه برای فحش‌های امروزی متصور شد، الفاظیه که حرمت خانواده رو نشأت میگیرن و اصطلاحاً اونها رو فحش‌های ناموسی اسم گذاری کردن. تصویر تلخی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیش روی ما گذاشتن متاسفانه رواج بیش از پیش این نوع ناسزاها رو نشون میده. حالا مثلا ما یک نوع فحش‌های دیگه هم داریم با اصطلاح فحش‌های مدرن که معمولا نوجوان‌ها از این شکاف سنی بین خودشون و والدینشون استفاده می‌کنن و این قبیل کلمات رو که برای بقیه آنچنان مفهومی نداره در مقابلشون استفاده می‌کنن و اونجا دیگه پدر و مادر احساس می‌کنن مورد تمسخر فرزندانشون قرار گرفتن. نتیجه چنین رفتاری ایجاد خلأ در روابط خانوادگی خواهد بود. بحث بسیار بحث مهم و بروزیه، برای اینکه دغدغه خودم به شخصه و شاید همه کسانیه که باهاشون ارتباطی دارم و به هر حال یکی از معضلات جامعه امروزی ما به حساب میاد. با ما همراه باشید، گفتگوهای کارشناسی قرار خدمتون تقدیم بکنیم، از منظرهای مختلف به این بحث ناسزاگویی در زبان فارسی و هر زبان دیگری قرار نگاهی بندازیم و آیتم‌های متنوعی رم برای شما مهیا کردیم. تا حوالی 21 با شمارش معکوس همراه باشید.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس. هر روز ساعت 16 کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
اما در این بخش میریم سراغ اولین گفتگوی کارشناسی برنامه شمارش معکوس امشب با سرکار خانم افسر افشار نادری، دکترای جامعه شناسی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام می‌کنم. وقت شما بخیر.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
زنده باشید. خانم دکتر افشار نادری، وقتی در جامعه مردم به هم ناسزا میگن و این رو شما دیگه بیش از حد معمول مشاهده میکنید، چه قضاوتی نسبت به فرهنگ اون جامعه میتونید داشته باشید؟
ما همیشه فرهنگ رو میگیم از سه لایه تشکیل شده که لایه اولیش یا لایه بیرونیش قسمت سوری اونه.
بله.
یعنی این که وقتی شما وارد یک جامعه میشید چه چیزی جلب توجه شما رو میکنه؟ رفتار مردم، کثیفی فضا یا زیبایی فضا، سرسبزیش، طرز برخورد مردم با یک دیگه، مردم از چی رفتاری استفاده میکنن در برخورد با هم دیگه. و خب این فحش دادن و ناسزا دادن جز چیزهایی است که به شدت در جامعه نمایانی داره. و همین دلیل وقتی دیگران وارد جامعه میشن، اولین چیزی که میبینن همین لایه بیرونیه که مردم در رفتار و ارتباطات با هم دیگه از خشونت و فحش دادن استفاده میکنن.
خب خیلی از مواقع ما مشاهده میکنیم مخصوصا تو نسلهای جدیدتر که اتفاقا یک ابزار برای ایجاد صمیمیت بیشتر این ناسزا گفتن، و شما هر چقدر با یک نفر بیشتر احساس نزدیکی بکنید، بیشتر احساس رفاقت بکنید، برای ایجاد صمیمیت بیشتر اتفاقا خیلی بی‌پرده تر ناسزا میگید. این رو پس چجور باید تحلیل کرد؟
خب ببینید، ما باید ریشه های بنیادی و فرهنگی این رفتار رو بررسی کنیم که چرا اون ملتی که در برخورد با هم به هم احترام می‌ذاشتن و از واژه‌های ادبی زیبایی استفاده می‌کردند، الان در برخورد با هم دیگه از حتی به قول شما زمانی که با هم ارتباط بسیار زیبایی دارند از الفاظ زیبایی استفاده نمی‌کنند. با هم باید ریشه‌یابی کرد. شما ادبیات جامعه را هم که بررسی کنید می‌بینید همین اتفاق افتاده. حتی گوینده‌های رادیو و تلویزیون یا اون محاوره‌ای که در داخل فیلم ها و سریال ها شما میبینید، همه تو هم با فحش دادنه، تو هم با الفاظیست که اصلا از نظر فرهنگی و ادبی زیبا نیست. خب اینها در جامعه پخش میشه. یک اصطلاحاتی الان در جامعه رواج پیدا کرده که ما یک دارت و معارفی داریم، یک فرهنگ لغاتی داریم که این فرهنگ لغات متعلقه به زندانیانه.
بله.
منتشر شده و الان هست در کتاب فروشی. اگر شما این کتاب رو ببینید میبینید که تماماً الفاظی که تو جامعه خیلی میونه مردم شیم پیدا کرده،
بله،
همون الفاظی که در این لغتنامه میتونید پیدا کنید.
بله.
باید چرا؟ این چیه که یک کتابی که اونم در جامعه ما که کتاب خون نیستن، یک مرتبه این الفاظی که در میون زندانی ها رایجه، شما میبینید که در این کتاب وجود داره و این کتاب میشه مبنای محاوره و سخنانی که در جامعه رد و بدل میشه.
و حالا یه مورد دیگه، این که ما نوجوان هامون زمانی که میخوان نشون بدن که جوان شدند یا بزرگ شدند، یکی از کوشش ها و تلاش هاشون اینه که از واژه های ناصحیح استفاده بکنن، حالا یا ناسزا یا فوش، و این یک جور انگار بزرگ نمایی به دیگرانه. اینکه خودت رو میخوای بزرگتر نشون بدی حتما بیا، مثلا سیگار کشیدن، از ناسزا استفاده بکن. این هم انگار اون چیزیه که جامعه تزریق کرده به روح و روان اون نوجوان.
دقیقاً همینه، برای این که جوانهای ما، نوجوانهای ما الگوی صحیح خودشون رو گم کردن.
بله.
امروز نمیدونن که این نمادهای در هم برهمی که در جامعه وجود داره کدوم یکی باید الگوی مناسب برای اونا باشه.
بله.
یعنی این نمادها در هم برهم شدن، کدوم ریشه در فرهنگ ایران داره، در ادبیات ایران داره.
درست.
استفاده از این واژه‌ها همونیست که نشون میده که این یک نوع ناهنجاری مزمنی در جامعه شیوع پیدا کرده.
بله.
یه چیزی که این جوان‌ها دقیق نمی‌دونن چیه، آیا آموزش مدرسه‌ای اشتباه بوده که این ادبیات در میان جوان‌ها رواج پیدا کرده، و یا آموزشی که در خانواده است، و یا آموزش‌های رسانه‌ای.
بله.
یعنی همه اینها به هر حال به
عنوان
تغییرهای تاثیرگذار هستند.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم افسر افشار نادری، دکترای جامعه شناسی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
بهترین عکس العمل در برابر کسی که به آدم ناسزا میگه و فحاشی میکنه چیه؟
سکوت به نظر من.
چرا؟
چون اگه مثل خودش جواب بدیم میشه مثل اون دیگه، درسته؟ اگه هم تو اون لحظه عصبانیتش بخوایم خوب جواب بدیم که متوجه نمیشه. سکوت و لبخند دیگه، همین بسشه دیگه. از ده تا جواب دادم واسه این طرف بس بدتره. نه؟
والا من خودم مشاورم، به خاطر این میدونم که اون الان کودکش اومده بالا، کودک پرخاشگرش اومده بالا، سعی میکنم اگر بتونم خودم هم کودکم بتونم کنترل کنم، با بالغم اون رفتار شایسته‌ای رو بکنم که لازمه. حالا بهترین رفتار سکوت و لبخنده، بستگی داره که اون شرایطش چیه، درک متقابل داره. درکه، اگر بتونم شرایطش رو درک کنم میتوانم باش برخورد درست انجام بدم. سعیمو میکنم البته، نه اینکه 100% خودم هم موفق باشم، گاهی خودم بدتر از اون ممکنه رفتار بکنم.
والا من اون لحظه نمیتونم جواب بدم، بغض میکنم و گریم میگیره، اصلا نمیتونم مثل خودش برخورد کنم، چون کسی که بام تندی کنه نمیتونم همون لحظه، شاید بعد مثلا حالم بهتر بشه بتونم بهش بگم که مثلا دلیلش چی بود، یا اشتباه بود، یا سوء تفاهم بود، ولی همون لحظه نمیتونم مثل خودش باش برخورد کنم.
اما میخواییم از منظر دیگری به همین بحث ناسزاگویی و فحاشی نگاهی بندازیم، ببینیم که نظر اسلام در مورد همین ناسزاگویی چیه. در این باره میخوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین بهروز نژاد، کارشناس علوم دینی. آقای بهروز نژاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رسولی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم.
زنده باشید. جناب آقای بهروز نژاد، نظر اسلام در مورد دشنام، ناسزا و فحش دادن به صورت کلی چیه؟
بله، در آموزهای دینی ما در رابطه با آفات زبان، یکی از آفات زبان بحث ناسزاگویی رو مطرح کردن.
بله.
و در روایات آیات شریفه به این مطلب اشاره شده. در حدیثی از وجود مقدس پیامبر هست که حضرت می‌فرمایند از دشنامگویی بپرهیزید، چرا که خداوند متعال ناسزاگوی بددهن را دوست ندارد.
بله.
خب یکی از راهکارها این میشه که ما به محبت خداوند رو در همه رفتارهامون و در این زمینه مد نظر قرار بدیم، که اگر واقعا محبت خداوند برای ما مهم هست، مرتکب عمل ناسزاگویی نمیشیم. یکی دیگه از روایات ما که باز هم از وجود مقدس پیامبر اکرم هست، در رابطه با ناسزاگویی حضرت فرمودن الجنتو حرامون علا کل فاحشن ان یدخلها. خب آرزوی همه ما این هست که وارد بهشت بشیم.
بله.
در حالی که پیامبر اکرم صراحتاً فرمودن که وارد شدن به بهشت بر فرد دشنام دهنده حرام هست و این اتفاق برای ما اگر خدای نخواسته مرتکب به ناسزا بشیم نمیفته. حالا آثاری که این ناسزاگویی داره رو من در این زمینه هم به یک حدیث نورانی اشاره بکنم.
بله.
از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام حضرت علی فرمودند من آب عیب و من شتم اجیب. هر کس که بدگویی بکنه بدگویی هم میشنوه و هر کس که دشنام بده جوابش هم با دشنام داده میشه. خب ما داریم که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی، چرا با افراد دیگه با بددهنی با بدنامی و دشنام صحبت بکنیم که اونها هم پاسخ ما رو به همین صورت بدن.
درست.
پس بنابراین فرد دشنام دهنده با اون مقصدی و اون هدفی که داره هم نمیرسه، صرفا یک تخلیه روانی میخواد براش ایجاد بشه که برای اون مسئله هم آموزه های دینی ما وارد شده و به ما دستور دادن که چطور صحبت بکنیم.
پس با توجه به همه فرمایشات شما میتونیم اینجوری قلمداد بکنیم، کسی که ادعا میکنه مؤمنه به هیچ ما نباید بد زبان باشه و اگر ما بد زبانی از کسی میبینیم قطعا میتونیم بگیم اون فرد مؤمنی نیست از نظر اسلام.
بله دقیقا همینطور هست.
آها. و خب راهکارهایی که اسلام ارائه میده برای این خوش زبانی چیه؟ اینکه ما از ناسزا بپرهیزیم.
در رابطه با راهکارهای داشتن یک اخلاق مناسب و از جمله جلوگیری از دشنام، ما اولا باید به اون اثری که این رفتار ما داره توجه بکنیم که اشاره شد، هم آثار اخرویش به این صورت هست که بهشت رو بر انسان حرام میکنه.
بله.
و هم در آثار دنیاویش این هست که مواجهه با انسان به همین صورت بد خواهد بود، یعنی اگر دشنام بدیم دشنام هم میشنویم. یک مسئله توجه به آثار هست، مسئله دیگه توجه به حقیقت این عمل هست. خب این فحش دادن، ناسزاگویی مثل حالت انسانی داره که آلودگی ها رو داره پراکنده میکنه و همه جا رو آلوده میکنه.
بله.
حقیقت عمل این هست. اگر ما به حقیقت عمل هم توجه بکنیم این هم میتونه یک عامل بازدارنده باشه. و راهکار آخر رو من خدمت شما عرض بکنم، معمولا ناسزاگویی در زمانی اتفاق میفته که انسان دچار عصبانیت میشه.
بله.
بهترین کار این هست که اولا آستانه تحمل خودمون رو بالا ببریم.
بله.
مقدمات جلوگیری از عصبانیت رو فراهم بکنیم و اگر دچار عصبانیت شدیم اون آموزه‌های اسلامی که مختص به بحث عصبانیت هست رو مد نظر قرار بدیم.
خب همینجا حاج آقا، همینجا مسئلتون یه مسئله‌ای، این که در جامعه امروزی ما مشاهده میکنیم که در بعضی مواقع دیگه اون فحشی که ما میدیم، ناسزایی که میگیم، اون محتواش آنچنان مد نظرمون نیست. مثلا دو تا رفیق میرسن به هم دیگه برای اینکه اون صمیمیت رو نشون بدن و اون خودمونی بودن رو به رخ بکشن، میان از الفاظ رکیک استفاده میکنن و به هیچ عنوان اون معنای فحش مد نظرشون نیست، فقط برای اینکه
بله.
بگن ما خیلی خودمونی هست. اینم همون حکم حرام و گناه رو داره.
خب ببینید، ما روایتمون اطلاق داره و به طور مطلق بدون هیچ قید و شرطی گفتن که ناسزاگویی کار زشتی هست.
بله.
حتی اگر به شوخی در به اصطلاح لسان ما و زبان ما این کلمات جاری بشن،
خب
همین باعث میشه که افراد دیگه‌ای که صحبت ما رو میشنون، جامعه ما به تدریج این هنجارها و این عفت کلام در بینشون از بین بره.
بله.
و مقدمه میشه که وقتی انسان اینها رو میشنوه در زمان عصبانیت با جدی
درست.
اینها رو به کار ببره.
درست.
پس خیلی بهتر است که زبانی که انسان میخواد بچرخونه در دهان خودش و صحبت بکنه از الفاظ زیبا و شکیل استفاده بکنه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین بهروز نژاد، کارشناس مسائل دینی. با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که موفق باشید. زیر سایه آقای امام زمان.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
چرا بازار فحاشی در فضای مجازی داغه؟ ماجرا از گلی شروع شد که بعد از بیشتر از 90 دقیقه مقاومت تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 توی دروازه تیم وارد شد و زننده گل ستاره تیم آرژانتین لیونل مسی بود. چند دقیقه بیشتر از این ورود توپ به دروازه ایران نگذشته بود که صفحات مجازی مسی و همچنین داور مسابقه از نظرات توهین آمیز پر شد. بعضی از کاربران ایرانی فضای مجازی که در زمین فوتبال از تیم آرژانتین شکست خورده بودند، تصمیم داشتن توی فضای مجازی خدمت مسی برسن. در کمتر از یک ساعت بیشتر از 1,000,000 نظر ثبت شد و اگر تا قبل از اون حملات جسته‌گریخته‌ای به صفحات مجازی اشخاص مشهور می شد، این بار یک جریان هدفمند تشکیل شد که از صفحه‌ای به صفحه دیگه می رفت. کمی بعدتر نوبت به ایوان زایتسوف رسید. این بار بهانه شکست تیم والیبال بود و البته که ایوان هم در صفحه شخصیش که توسط دو ادمین اداره می شد به این حملات گسترده واکنش نشون داد. اون نوشت که انتظار نداشت چنین رفتاری را از سوی ایرانی ها شاهد باشه. اما این روند گویا قرار نبود خاتمه پیدا کنه. توی مرحله بعد و در دور جدید حملات این دفعه به سمت ایرانی ها اتفاق افتاد. بازیگران و ورزشکاران و هنرمندان و حتی در مواردی اشخاصی که اصلا مشهور نبودند مورد حمله قرار گرفتند و گاهی حتی همین فحاشی ها منجر به شهرت اونها شد. اما اینجا سؤالی همچنان وجود داره و اون اینه که دلایل این رفتار از سمت جمعی از ایرانی ها چیه؟ سوالی که تا حالا جامعه شناسا و رفتار شناسا در مورد اون پاسخ دادن، اما شاید یک بار باید از خود فحاشان در فضای مجازی پرسید که توهین‌ها، ناسزاها و الفاظ رکیک و گاهی مزه پرونی‌های توهین‌آمیزی که تو فضای مجازی نثار همدیگه می‌کنن چه دلیلی داره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز و بینندگان محترم بانوی امارت. خیلی خوشحالم که سریال بانوی امارت مورد توجهتون قرار گرفته و از این طرفی هم ناراحتم به خاطر این همه حجم از فحش و ناسزا. خب یک نقشی هست که بازی شده، یک نمایشه، یک قصه ایه که بازیگرها باید اون شخصیت رو بازی کنن. شخصیت یاور شریفی هم شخصیت تاریکی بود و قبول بفرمایید که بازی کردن نقش منفی از مثبت سخت‌تر، قبول بفرمایید. و یک مقدار درکمون رو ببریم بالاتر که این یک نمایشه و یک قصه است که ما کاراکترشو بازی می‌کنیم.
اون چیزی که این روزها در جامعه مجازی اتفاق می‌افته نشون میده که پدیده تندخویی و خشونت بزرگ و کوچک نمیشناسه و گویا برای عده‌ای مکان عمومی و خصوصی و فضای حقیقی و مجازی هم فرقی نداره و تا میتونن دست به این اعمال ناشایست میزنن.
فرصت زیادی تا پایان شمارش معکوس امشب باقی نمونده. یکی از خوبی های وجود رشته هایی مثل رشته های جامعه شناسی، زبان شناسی، روان شناسی و رشته های اینچنینی اینه که زمانی که مثلا شما با پدیده مثل فحاشی در جامعتون مواجه میشید، میتونید عمیق‌تر بیایید به لایه های زیرین همچین معضلاتی نگاه بکنید و ببینید که اون نقاط اولیه، اون منشأ، اون نطفه های اولیه از کجا نشأت گرفته. متغیر دیگه‌ای که تو بحث رفتار زبانی خیلی اهمیت داره، مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی در جوامع. خیلی جالبه، میگن هر چه جامعه‌ای مسئولیت گریزتر باشه، گزندگی زبان اعضای اون بیشتره، چون فرد مسئولیت گریز نیازمند استفاده از یک زبان جایگزین و فرافکنیه. این معیار رو توی سطح خانواده هم میشه اندازه گرفت. تو خانواده‌ای که فرزندان مسئولیت پذیرترن، خب فحاشی کمتره و بالعکس، چون همونطور که گفتم فرد مسئولیت گریز به فحاشی رو میاره تا پاسخگو نباشه و طرف مقابل خودش رو درگیر واژگان کنه و صورت مسئله رو در واقع پاک کنه. و یه نکته‌ای که شاید کمتر بهش توجه بشه اینه که ساختار بصری و اصلا سمعی شهر ما، اون شهری که درش داریم زندگی میکنیم، چقدر توی پرخاشگری ما مهمه. مثالی میزنم تا بس روشن شه. شما به آرایش نور در همین شهر تهران یا مبلمان شهری در تهران یا هر شهر دیگری دقت بکنید، ببینید چقدر آشفته و نامنظمه. همین نور پردازی و مبلمان شهری مخاطبش رو عصبی و ناآرام میکنه و سلامت اجتماعی رو کاهش میده، چون اغتشاش بصری و ذهنی ایجاد میکنه. همین آلودگی صوتی هم میشه در نظر گرفت، چون همچین اثری بر روی جامعه میذاره. یعنی فقط یک عنصر از هزاران عنصر تشکیل دهنده شهر چنین تأثیر مخربی بر روح و روان شهروندان داره. دیگه بیایید ببینید اگر همه این عناصر رو بذاریم کنار هم، چقدر خوب میتونیم به منشأهای همچین رفتاری در بین ما ایرانی ها مخصوصا توی کلان شهرها پی ببریم. به هر حال امیدوارم این برنامه حداقل قدری دانش ما رو در این زمینه تونسته باشه افزایش بده و اگر سری بعد خواستیم سر چهار راهی در مواجهه با فردی در هر جایی یک واژه ناصحیحی رو به زبان بیاریم، قدری در موردش تأمل بکنیم. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستی سالم و سلامت باشید و از زبان شیوای فارسی، اون چیزی که شعرای ما، فرهیختگان ما برای ما به ارث گذاشتند، بهره ببرید. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان کالای مرغوب ایرانی را به خانه های شما می آورد. نگاهی نو به کالاهای ایرانی با رادیو جوان، حامی تولید کننده های ایرانی. رادیو جوان،
مخاطب‌ترین شبکه رادیویی.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین.
آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی.